أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبهذا يندفع ما ذكره هذا الشيخ شيخ الجليل القدر في كتاب المشارعات وبسفه بالقوة والمتانة، وهو قوله: إنا نتسامه مع من قال الموجودية نفس الوجود، فنقول الوجود والوحدة حالهما واحد في أنهما ينبغي أن يكونا في الأعيان عندكم، وأن كلا منهما اعتبار عقلي عندنا، وهم أنكم منعتم السلسلة غير المتناهية في الوجود بأنه هو الموجودية، فلا شك أن الوجود والوحدة مفهومهما مختلف، ويعقل أحدهما دون الآخر، فلا يرجع أبدا معنى الوحدة إلى الوجود ولا معنى الوجود إلى الوحدة. فنقول: إذا كان الوجود موجودا كان له وحدة، وإذا كانت الوحدة موجودة كان لها وجود، له وحدة أخرى موجودة بوجود آخر، وهكذا. فيلزم بالضرورة سلسلة مترتبة غير متناهية من وجود وحدة ووحدة وجود، ولا يكفي أن يقال إن وحدة الوجود هو أو وجود الوحدة هي، فإن المفهوم الوجود غير مفهوم الوحدة، ولا يكون شيئان شيئا ولا يكون الشيئان شيئا واحدا في نفسه. هذا خلاصة كلامه في هذا المرام. در پایان بحث قبلی ایشون سه اصل رو بیان فرمودند که قابل توجه و بحث کلیدی محسوب میشه. فرمودند: کثیرن ما یکون لشی. اصل اول این بود که برای یک شی ممکنه حقیقتی باشد و ذاتی باشد غیر از مفهومش، مفهومی که در عقل حاصل می شود. مثل وجود و اوصاف کمالی او. و قد یکون، و اصل دومی بود که برای شیء غیر از مفهومش هیچ حقیقتی در خارج نباشد، همون مفاهیم ذهنی که در خارج وجود ندارد. اصل سوم فرمود: و ربما یکون مفهومات متعدده موجودتون به وجود واحد. خب اول این بود که شیء حقیقتی دارد، ذاتی دارد غیر از مفهومش. دوم این که جز مفهوم ذهنی در خارج چیزی برای او نباشه. در قسم سوم و اصل سوم می فرماید ممکنه شیعی ما مفهومات متعدد داشته باشیم که این مفهومات متعدد به یک وجود موجود بوده باشن. مفهوم متعدده ولی همه این مفاهیم موجودن به یک وجود. این سه اصل در اونجا بیان فرمود. الان که فرمود و به هازا، هازا اشاره است، می فرمود به هازا، این هازا اشاره است به اصل سوم که گفتیم و ربما یکون و مفهومات متعددت موجودت به وجود واحد، اینا که گفتیم و به هازا یندفع. این اصل را که ما اینجا تبیین کردیم، اون حرفی را که شیخ اشراقشون دارن در کتاب مشارعات که ایشون نقل میکنن بفرماد اون دفع میشه دیگه، این حرف ایشون جایی نداره. الان در مبحث فعلی ایشون ابتدا حرف شیخ اشراق را از کتاب مشارعات نقل میکنن، بعد خود ایشون این فرمایش ایشون رو جوابی میدن بر همون مبنایی که گذشت و فرمودن. اونگاه برای فرمایشات خودشون مؤیدی از کلمات ابن سینا میارن در الهیات شفا و بعد یک معنایی و یک تفسیری کلمات ابن سینا رو ایشون دارن، یعنی تفسیری بیانی که نتیجه واضح تر بگیرن برای مؤید حرف خودش. و به هازا یندفع و ما ذکره و هازا شیخ الجلیل القدر. خب این شیخ واقعا جلیل القدر بودن، شیخ ایشون، حالا این رزن ها براش پیش آمده این حرفا، خب تعجب هست همونطوری که مکرر به عرض رسید، و از طرفی اشتباه کوچک از انسان بزرگ بزرگ است و این جنبه های این جلیل القدر بودن ایشون و این تعریفاتی که ازشون میکنن به خاطر اینکه شیخ اشرافشون در مباحث الهیات قوی بودن، کار کرده بودن، اون جنبه الهیشون، اون روح بلندشون، اون حرفایی که در مباحث توحیدی در انسانی دارن، حالا در بعضی از مواقع خواب اشتباه براش پیش آمد و بعد خودش هم ترمیم کرد، مستفسر شد. قرض این که مرحوم صدرالمتعالی این حکیمی نیست که به راحتی از کسیشون تعریف و تمجید میکنه. حالا با این همه الان نقد کلماتیشون رو میخوام بفرمان، این شیخ جلیل القدر، یعنی اون جلیل القدر بودن به لحاظ اون حرفایی که ازشون نقل شده. خب این کتاب مطارات از مشارات از محکمت اشراق از این آثارشون هست دیگه، الان آثارشون واقعا در مسائل تربیتی مخصوصا خیلی مؤثر است. قلم ایشون، نفوذ کلام ایشون، اون نکته های تربیتی که ایشون در مسائل دارن، وقتی که میگم نکته های تربیتی، نه موعظه های اخلاقی که تو از آن ما نوعا هست، نه اون نکته هایی که واقعا تربیت به معنای واقعی، اون چی که به انسان حضور میده، اون چی که به انسان توجه میده، اون نکته های تربیتی که مبدأ میل انسان را بعضا تغییر میده، درس و بحث و مسائل مفهومی و ویسر اصطلاحات و اینها که صبح تا شب با او هشر و نشر داریم، ببینیم اینا خیلی از اینا کاری به جان انسان نداره، فقط در محدوده ذهن است و یاد گرفتن است و برای یک سری اهداف موقت یا یه سری از درس ها رو که میخونیم برای امتحان دادن، هدفش فقط امتحان، یه سری درس ها رو میخونیم برای گرفتن مدرک و یه سری درس ها رو میخونیم برای اینکه بگیم این کتاب رو خوندیم و سر تا زیرش آدم جمع میکنه، میبینیم همه این 30 سالی که ممکنه کسی زحمت بکشه تو حوزه برای هنگام انتقال به برزخ، بعد بگن زاولکم مبلغ خونه اونجا به راحتی نیست که علوم دنیایی که در برزخ راه نداره، درس و بحث برای امتحان که تو برزخ راه نداره، کارهای علمی کردن برای مدرک گرفتن که تو برزخ راه نداره. درس و بس برای اینکه به مردم یه چیزی بگیم که اونا فکر کنن ما خیلی درس خونیم تو برزخ راه نداره. این که انسان درس بخونه، درس بگه، کتاب بنویسه، منبر بره و همه این اشتغالاتی برای خودمون داریم، اون چه که این سوئیس که اونجا راه نداره، اونجا چیزی دیگه انسان باید با آنها بره مشهور بشه که متاسفانه آدم گاهی میبینه اینجا دست آدم خالی است. در برزخ چیزی به درد آدم میخوره که آدم میبینه اینجا به فکر اونها نیست. نه اینکه درس نباید خون، نه اینکه مسائل علمی نباید سر و کار داشت، نه اینکه انسان مدارج علمی نباید طی کرد، نه. منتها اگر اینا جوهره داشته باشه، اگر اینا چیزی باشه که انسان اون بره مرز، لذا میبینه افرادی که اون سو را هم لحاظ میکنن، توجهی به اون سمت هم دارن، یه مقدار دارن باورشون میاد که به اون سمت رفتن، یعنی به اون سو رفتن برای ما هم هست. نوع ما، مشکل ما این است که مرگ را برای دیگران فکر بکنیم، برای خودمون هیچ وقت فکر نمی‌کنیم. هر چی درباره مرگ می‌اندیشیم، مرگ دیگران را، ما درباره خودمون خیلی فکر نمی‌کنیم که باورمون بیاد. ولی کسانی که مقدار باورشون اومده، سفری در پیش داریم و در حال سفریم، اون سو خبری است. یه نظام ارزشی اون طرف مرگ است که اینجا نیست. میبینی اینا هر کتابی رو نمیتونن مطالعه کنن، به هر نحوی قلم به کاغذ نمیاد، هر چیزی رو نمیتونن بنویسن، مگر اینکه یه جوری باشه و یه مزاجی پیدا میکنه انسان که میبینی میگه این گفتار بو میده، این نوشتار بو میده، این شخص بو میده، به دل نمیچسبه. اونی گاهی آدم بعضی وقتا آدم پیش میاد از کنار لجنی میخواد عبور کنه، از کنار زباله‌دانی عبور کنه، بینیشان میگیره، میگه که این بو میده، آدم اذیت میشه. بعضی آدم هم همینجوری هم، بعضی کارها هم آثار هم همینجوریه. اما اون چه که قیامتیست جز روح و ریحان چیزی دیگه نیست. در از جناب شیخ اشرافشون تو اینجور مسائل انصافاً جلیل القدره. آثارشون، کتابایشون چیزی نیست که آدم بگه که حالا قدیما درس میخوندن حالا که دیگه درس نمیخونن، نه، این آثارشون مطالعاتی است. خب کسی که اسبار میخونه آثارشون رو دیگه به راحتی میتونه بخونه، منطقه اسبار خوندن متناسب و اسبار خوندن، نه این آدم یه بدایه و نهایی رو به مقدارش رو خونده امتحان داده بعد دیگه بریم از کار بشینیم، این خیانت به خودش میکنه، وقت خودش رو ضایع میکنه، واقعا وقتش رو ضایع میکنه. حالا بعضی فکر میکنن که اگر یک کسی مثلا سلام میگوید به این که حالا تا اشارات نخونده آدم از کار نشین، تا منظومه نخونده زده درس از کار نشین، یا بعضی فکر میکنن فلان استاد بخل داره، یا فلانی فکر میکنن که بخیله یا نمیذاره یا درس یه حالته، نه، این نیست. اگر دیدید یه استاد یه کسی یه درس شروع کرده میگه هر چی خوندید بیایید، بدونید که این بو میده. اگر کسی میگه نه آقا اینو نخونید نیایید، خب ضرر میکنه، وقت آدم میره، عمر آدم میره. اسفار کتاب معمولی نیست که آدم به راحتی بخواد بیاد خدمت اسبار. یادم خدمت استاد بزرگوار ما حکیم متعالی مون هدایت الحسن زاده آملی سلام الله، کسی ازشون پرسید آقا ما شر تجرید خوندیم، بدایه خوندیم، نهایه خوندیم، نمره منظوم اینا رو خوندیم، اسبار شرکت کنیم؟ شون خیلی به تندی، یعنی تازیانه سلوکی که ایشون نشون میده، نه، باید اشارات بخونیم، مگه شوخیه؟ اسوار بدون اشارات نمیشه، وقتشون رو تلف نکنیم. خب اینا هست. قرار از اینکه کسی اسوار رو خوب خونده باشه، آثار مرور جناب شیخ اشراق رو میتونه باید به وحش رو نشسته باشه. آثارشون، متارعاتشون، وصیت هایی که ایشون دارن، نکته هایی که ایشون دارن، مثلا حکمت اشراق یک سر نکته هاست تو بین آثار شیخ اشراق. حکمت اشراق یه وضعیت خاصی داره. خب هر یک از این بزرگان آثار گوناگون داره، منتها تو آثارشون یک اثر یه ویژگی خاصی داره. مثلا تو آثار عدد استاد اون عیون و مسائل ایشون یه ویژگی خاصی داره. حالا اونه که هر شدهش دارن با این آثار میدونم یه چیزی دیگه هست. مرحوم صدرالمتعالین کتاب زیاد داره اما اسفارشون یه چیزی دیگه هست. شیخ اشراف کتاب زیاد داره، حکمت اشراف یه چیزی دیگه هست. خب اینا رو این که قرار از این که این عنوان جلیل القدری که ایشون میفرمن واقعا این جلیل القدر بودن یه تعارف نیست و اینجور نیست که وقتی خدای نکرده بگیم ایشون یه حرفایی که اینجا ازشون داری شما نقل میکنین کجا جلیل القدره. نه اینها نیست. وادی تحقیق، وادی تحقیق مؤدبانه غیر از حرفای ظاهر و سرسریست. لذا میبینید آدم وقتی که مطالعه میکنه میبینید ایشون و به هازای اندف و ما ذکره و هازه شیخ الجهیر و قدر آدم دلش میکست به آدم قارون میگیره. آدم یک تومعنینهی تو خودش پیدا میشه که قلم یک قلمیست با اینکه داره نقد آثار رو حرف او رو میکنه اینجور. نه اینکه بگیم جامعه ما رو مبتلا کنیم به یک سری صرفا ارازل و اوباشی در امور سیاسی و علمی و اجتماعی، همه رو در هم بر هم کنیم. اونی که یه برو تقوا داره بره قائم بشه یه جایی. یکی از دوستان رفت میگفت به اوضاع یه جور شده دادم، میگه دیگه باید بریم که قائم شه. گفتم تا کی؟ گفتم مرد بس نمیشه سرمون بیرون. و به هازا یندف و مازکر و هازا شیخ و جلیل و القدر فی کتاب مشاره و وصفه و بالقوت و المتانه و هو و قوله. ایشون فرمایشون این است که انا نتسام و مع منقار. ما تسامو میکنیم چون حرف الان این بود دیگه. جناب شیخ اشراق در این نظریهشون که نظریه که بعدش برگشتن گفتن که وجود، وحدت، امکان اینا معانی هستن که اینو در خارج وجود ندارن، صرفا اعتبار ذهنی است. همون اصالت ماهیت رو و اعتباریت وجود و اون چه که مانند اوست که به تعبیر ایشون اون چه که در مباحث امور عامه ازش بحث میشه. الان ایشون میفرماید ما گیرم درباره وجود بیایم حرف شما رو قبول کنیم. شما میگویید که وجود موجود است فی نفسه نه به غیره، خودش موجودیت داره. درباره وجود این حرف شما رو ما قبول کنیم، اما درباره وحدت که دیگه نمیشه حرف شما رو قبول کرد. ما درباره وجود تسامح بکنیم اما درباره وحدت و دیگر از معانی قابل پذیرش نیست. انا نتسامع و معمن قال. کسی بگوید الموجودیت و نفس الوجود فنقول، یعنی ادامه فرمایشون، الوجود و الوحدت و حالهما واقعون فی انهما ینبغی ان یکونا فی الاحیان اندکون. خب شما حرفتون اینه، بگویید وجود، وحدت، همه اینها وضعیتشون یک جوره. مثلا وجود و وحدت این دوتا را در اینکه هر دوتا فل اعیانند، این حرف شما، و ان کلا من هما وجود و وحدت اعتباری و عقلی اندنا. ما اینا اعتباری عقلی میدونیم. و هب انکم، حالا سلم ناگیرم این که و هب انکم منعتم از سلسلت غیر المتنایی. شما این سلسله غیر متنایی امور ذهنی که ما در این امور اعتباری گفتیم رو قبول نمی کنید در وجود. به انهو هو الموجودیت موید که نه، وجود موجود است و به موجودیت به نفسه است و این سلسله پیش نمیاد. ولی یعنی حالا ما گیرم درباره وجود این حرف شما رو قبول کنیم، حرف سلم نام درباره وجود همین جوریست. ولی ولا شک، این مطلب که دیگه شکی در اون نیست، ان الوجوده و البهدته مفهومه ما مختلفون. خب بله، وجود یه مفهوم داره، وحدت یه مفهوم داره. و یوقل و احد و ما دون الاخر. خب چون مفهومشون دوتاست، ما یکی را میتونیم تصور بکنیم دون دیگری را. اگر مفهومشون یکی بود، تصور یکی دون دیگر که نمیشد. از این که ما وحدت را تصور میکنیم، در این تصور وجود نیست، وجود را تصور میکنیم، در این تصور وحدت نیست، از این میفهمیم که این دوتا مفهوم جدای از هم است. فلا شک ان الوجود والوحدت مفهومهما مختلف و یعقل احدهما دون الاخر، فلا یرجع ابدا معنى الوحدت الى الوجود ولا معنى الوجود الى الوحدت. بله بسیار خوب، از باب اینکه اینا دو مفهومن، خب اینم شکی در اون نیست. فنقول، ادامه فرمایش شیخ اشراق است، فنقول اذا کان الوجود موجودا، خب زمانی که وجود در خارج موجود بوده باشه، کان له وحدتون، برای او وحدت است. بسیار خوب. و اذا کانت الوحدتون موجودتون، موجودتن، اذا کانت الوحدتون موجودتن، وحدتم اگر در خارج موجود باشه، کان له، برای اون وحدت باید وجودون، که له وحدتون اخرى، که برای این وجود باز یک وحدتی است، وحدتون اخرى که او موجودتون به وجود آخر، و هاکذا همون سلسله کذایی باز دوباره دامن ما رو میگیرد. فیلزم و به ضرورت سلسلتون مترتبتون غیر متناهیتین، از چی؟ من وجود وحدتین و وحدت وجودین. همینطور ولا یکفی ان یقال ان وحدت الوجود هو، این کفایت نمی کنه اینجا کسی بگوید که ان وحدت الوجود هو، وحدت وجود هو، این خود وجود است، یا بگوید او وجود الوحدت هیه، این خود وحدت است، نه این کفایت نمی کنه. چرا؟ بیان لا یکفی، فان مفهوم الوجود غیر مفهوم الوحده، مفهوم وجود چیزی غیر از مفهوم وحدت است. ولا یکونو شیئانه شیئن واحدن فی نفسه، دو چیز که یه چیز نمیشه، وحدت و وجود که یه چیز نمیشه، وحدت وحدت است و وجود وجود. این فرمایش ایشون در مشارا، هازا خلاصت و کلامی فی هازا المرام، و بناؤه الا ان ال... یعنی بنای شیخ اشراق در این فرمایششون این است که الا ان المفهومات المختلفه لا يمكن ان تنتزع من مصداق واحد و ذات واحد. ما در بحث قبل گفتیم سه اصلی رو که گفتیم، یه اصل این بود که گفتیم برای ما یکون مفهوماتون متعددتون موجودتون به وجود واحد، مفهومات گوناگون به یک وجود موجود باشه، اما اینش قبول ندارن. چون اینشون قبول ندارن، میگه نمیشه مفهومهای متعدد به یک وجود موجود باشن، هر مفهومی الا باید به یک وجود موجود بوده باشه. این حرفشون قبول ندارن، این حرف را زدن، و هذا خلاصه کلامی بیاز المرام، و بناؤه على ان المفهومات المختلفه مثل وجود و وحدت و نده اینا لا يمكن ان تنتزع من مصداق واحد و ذات واحده، این ممکن نیست به نظرشون، چون مبنایشون اینه دیگه، بنایشون اینه. و حالون که و امتناع و ظالی غیر مسلم، این که ایشون فرماد نمیشه، این هر قابل قبول نیست، این مبنایشون، ما با ایشون مشکل مبنایی داریم. البته بناؤه ایشون گفته، این مفهوم بر همون مبنای اصالت ماهیتشون. و حالون که و امتناع و ظالی، این که مفهومات متعدده نتوانن به یک وجود موجود باشن، این غیر مسلم است. فإن امرا واحدا و حقیقتا واحدتا من حیثیت واحده ربما کان فردا و مستاقا للمفهوم لمفهومات متعدده و معان مختلفه. برای اینکه یه امر واحد، یک حقیقت واحده از یک حیثیت، چه بسا اینکه ربما کان فردن و مستاقن، این یکی برای مفهومات متعدد و معانی گوناگون. مثلا حالا درباره این جایی ها میگیم، درباره بالاتر هم همه حرف هست، که کون وجود زیدن، وجود زید، وجود واحده دیگه، وجود زید با وحدتی که دارد، این میگید معلولن، درسته، معلومن، درسته، مرزوقن، درسته، متعلقن، درسته، همه اینا مال یه وجود دیگه، وجود واحد، این همه امور برای اونها، این همه مفهومات گوناگون برای اون هست.
خب
مفهومات گوناگون که به یک وجود موجود باشه،
ولی حیثیت واحد دیگه در مورد خداوند صادق تمام زیده میشه بگه از همون بیست که مثلا معلوم هست.
چرا؟ تا زمانی که ذهن رو از مفهوم ذهن و شناخت اینجایی ذهن شستشو بدیم، بریم تو بحث معرفت نفس، اونجا که حقیقت انسان رو، وحدت او رو، وحدت عددی که نیست، اونجا وحدت حقه ذلیه انسان در بحث معرفت نفس اگر حذف شد، اونجا میبینیم که من عرف نفس و فقط عرف رب، وحدت انسان هم به همون از منطقه وحدت حقه ذلی است.
تو از
در باره ذات باری تعالی اونجا خب همطور که قبلا مکرر گذشت، اونجا هیچ گونه حیثیت های گوناگون نیست. حالا درباره انسان هم که این مفهومات که درباره او هست، انسان هم وحدتش بکنی وحدت نیست، منتها ذهن نیست، جهات گوناگون در نیست، نفس فی وحدتها کل القوا، منتها خب از جهات مفهومی ما کثرت مفاهیم رو، چه اینکه کثرت اسمایی رو اونجا مطرح میکنیم، کثرت مفاهیم هم اینجا مطرح هست. بله؟ غیر مسلم. نه دیگه، نه، این که شیخ اشراق این میگه ممتنع از مفهومات مختلف به یک وجود موجود باشه، این امتناعی او غیر مسلمه، و امتناع این امتناعی که آقای شیخ اشراق دارن، ایشون میگن ممتنع است دیگه، نمیشه مفاهیم گوناگون به یک وجود موجود باشه. این زالک اشاره است به حرف شیخ اشراق، مبنای شیخ اشراق. نه، شیخ اشراق چی میگن؟ ایشون میگه ممتنع است که مفهومات گوناگون به یک وجود موجود بشه، این حرفی که معلومه. ما الان میخوام بگیم این حرف مبنایشون مسلم، ایشون میگه ممتنع است. بله، حالا بله، خب الان هیچی نزدی باشه، بعدم بله. بله، حالا خیلی چیز نداره، حالا انشالله تو فیضیه دیگه بزن بزنران اندازیم، به اندازه کافی کردن. و امتناع و زاله غیر و مسلم، خب درباره انسان پس بنابراین که وجود، که کون وجود زیدن، عبارت رو نفرمیم که کون وجود زیدن که دارای این وحدته، معلولن، معلومن و مرزوقن و متعلق، همه اینا را داره. فإن اختلاف هذه المعانی درباره انسان ليس مما يوجب ان يكون لكل منها وجودا على حد، این که دیگه اقتضا نمیکنه هر یک از این معانی مثلا معلوم بودن او یه وجود جدا داشته باشه، معلول بودن یه وجود داشته باشه، مرزو بودن، یه که دیگه اینجور نیست، همه اینا به یه وجود بود. حیثیت واحده چی؟ بله، حالا برای اینکه فعلا زود از اینجا عبور کنیم، این رو مربوط به مثال دوم بیاریم فعلا، تا درباره انسان در معرفت نفس باید حل بشه. بله، اما الان فعلا تو عبارت نسبت مثال دوم بیاریم دیگه خیلی چیز نداره. این یکی. همینطور حالشون بس رو عمق میدن مراتب بالاتر، یعنی اونجا که درباره اسماء و صفات که اختلاف صفات حقیقیت الهیه کثرت اسمایی الذی هی عین الوجود، وجود الاحدی الالهی به اتفاق جمیع الحکما، همه حکما چه اشرا چه مشا چه متعالیه همشون در این باره متفق، اختلاف نظر در اینجا اصلا ندارن که اختلاف صفات حقیقیه الهیه هم اونایی که عین الوجود الاحدی هستن، همه این اسما منتها این کثرت اسمایی به لحاظ این سویی است. خلاصه بلحاصل، حالا این بلحاصل شون خود هم حرف قبلی که داشتن دوباره یه مروری داشته باشن، یه تذکری باشه. ان مجرد تعدد المفهومات لا یوجب ان یکون حقیقت و کل منها و نحو وجودهی غیر حقیقت الاخر و وجودهی، صرف تعدد مفهومات ایجاب نمی کند که حقیقت هر یک از این مفهومات و نحو وجودیشون غیر از حقیقت دیگری بوده باشه و وجود دیگر باشه، الا به دلیل آخر. بله، مگر اینکه یه دلیلی داشته باشه که یه جهت دیگری باشه، که بله هر یک از این مفاهیم مفاهیمیست که یک وجود خاص خودشون رو دارن، و الا ما باشیم و عموم این بحث خب مفهومات گوناگونن به یک وجود موجوده، الا به دلیل آخر که غیر تعدد المفهوم و اختلافهی، الا به دلیل آخر که غیر تعدد المفهوم و اختلافهی، که یوجب اون دلیل ان یکون الذات و کل واحد منهما غیر ذات الاخر، که اون دلیل چنین اقتضایی رو بکنه. ولی اگر یک دلیل اینجوری نداشتیم، ما یه دلیل خاصی در این باره نداشتیم، تعدد مفهومات موجب این نمیشه. این حرف رو گرانشون فرمود، همین رو دارن از کلمات ابن سینا میخوان شاهد بیارن، معید فرمایششون رو بیارن. و مما یعید و هازا، این گفتار ما رو که الان خوندیم و قبلا هم داشتیم، معید این گفتار ماست. و مما یعید و هازا قول شیخ رئیس فی الهیات شفا، در الهیات شفا در فصل ششم مقاله هشتم، فصل ششم مقاله هشتم الهیات شفا با تصحیح حضرت استاد، صفحه 383. فرمایششون فی بیان ان کون شیء عاقلا و معقولا لا یوجب اثنینیتا فی الذات ولا فی الاعتقاد. دو مطلب رو ایشون اینجا نقل میکنن، از ایشون بیان میکنن، به این که میفرماین صرف تغایر مفهوم، حالا ایشون دو موردی که مثال میزنن، حالا اون که خورده توضیح میخواد درباره عاقل و معقوله، ایشون میفرماین صرف تغایر مفهوم عاقل و معقول ایجاب نمیکند که باید منتزع این دوتا و خارجشون دو چیز بشه. خب عاقل و معقول دوتا مفهومه، به صرف تغایر مفهومی اقتضای این را ندارد که حتما باید هر کدوم یه وجود جدایی بوده باشه. برای اینکه برهان این مطلب رو بیان میکنه، یعنی برهان اقامه کردن، حالا این که ظاهر مشا و حکمت متعالیه این اختلاف نظری که دارن رو مستظری در مسای قبلی داشتیم، مفضل تو اشاراتی که نرفا زده شده، میفرماین جوهر مجرد یعنی جوهر مجرد، چون جوهر غیر مجرد جوهر مادی است که کاری به اون نداری، جوهر مجرد از او تعبیر میکنم به عقل. این که عقل است یعنی جوهر مجرد قائم به نفس است، یا به تعبیری هر موجودی که جوهر مجرد قائم به نفس باشد، به اتفاق همه حکما او عالم به ذات خود هست، عاقل به ذات خود هست، مدرک ذات خود هست. این بحث اتحاد عاقل و معقول درباره جوهر مجرد قائم به نفس مورد اتفاق همه هست، چه ابن سینا دیگر همه اینا، در این جهتش کسی مشکلی نداره که موجودی که جوهر مجرد قائم به ذات است، به نفس است، یعنی عقل که از او تعبیر میکنم به عقل، این وحدت در اوست، یعنی اتحاد عقل است، همین عقل است، خودش عاقل است، خودش معلوم، خودش علم است، خودش معلوم است، خودش عالم، خودش مدرک است و مدرک است و ادراک. این اتحاد در اینجا هست. الان اونی که اختلاف نظر هست در اتحاد عاقل و معقول، اون درباره جوهر مادی است که میشود میتواند مجرد بشود. منتها حکمای مشا این دو تا عنوان دیگه مستحضرید، حالا اون عنوانی که در کتاب اشارات خوندیم با اون عنوانی که در مرحله دهم ان شاء الله در اسبار میخونیم و هم دیگه فرق میکنه عنوانشون. در اشارات خوندیم که اتحاد عاقل به معقول، اما در بحث مرحله دهم اسبار اونجا اتحاد علم و عالم و معلوم است، از عقل به علم تغییر داد، به خاطر اینکه اون اتحاد عاقل و معقول اون در موجود مجرد جوهر مجرد مورد اتفاق هم است، اما درباره موجود غیر مجرد که در اینجا هم اتحاد عقل و عاقل و معقول هست، منتها تعبیر اینجا علم را آوردن، هم این که حکمت متعالیه علم را مطلقا مجرد میدونه و هم اتحاد عاقل و معقول را به اتحاد علم و عالم و معلوم تغییر عنوان داد. قرض اونی که اختلافی است در غیر جوهر مجرده که ابن سینا قبول نکرد و سرانجام پذیرفتن، خب چون کتاب اتحاد عاقل و معقول اونجا تبیین شد، از استاد خیلی حکیمانه اون بحث رو ارائه فرمودن. خب الان در اینجا حرف در اینه که بنابر مبنای حکمت مشا وفاقاً به همه حکما، اونی که عقل است، اینکه جوهر مجرد به ذات است، به نفس است، او هم عقل است، هم عاقل است، هم معبود، هم مدرک است، هم ادراک است، هم مدرک. ایشون می‌فرمان صرف تعدد مفهوم ایجاب نمی‌کنه که در خارج تغایر بوده باشه. منطقه این ارائزی که عرض کردیم در باره اتحاد، الان ایشون کاری به این نداره، منطقه ایشون در قالب عاقل و معقول این حرفشون دارن پیاده میکنن، اون زیربنای فکری باید بوده باشه که این حرفیشون کجاست. ایشون بس رو اول در عقل و عاقل پیاده میکنن، در بعد در متعرق و محرق. فرمایش ایشون رو عنایت بفرمایید. فی بیان یک ان کون شی عاقلا و معقولا، این که شی عاقل باشد و معقول باشد، این تعدد دو مفهوم عاقل و معقول، لا یوجب اثنینیتا فی الذات، این ایجاب نمی‌کنه که ذات باید دو تا باشه، نه، یک ذات است، هم عاقل است هم معقول. ولا فی الاعتبار، این اعتبار رو حتما عنایت بفرمایید که دیگه اعتبار مفهومی که نیست، چون با اعتبار مفهومی کن دو تا دیگه، این اعتبار یعنی اعتبار ورای مفهومی، لا یوجب و اثنینیتن فی الذات ولا فی الاعتبار، یعنی موجب اثنینیت در اعتبار ورای مفهومی هم نمیشود. این یک. و ان، یعنی اون انه بالا یک، این دو. و ان المتحرکه اذا اقتضا شیئا محرکا لم یکن نفس هذا الاقتضاء یوجب ان یکون شیئا آخر او هو بل نوع آخر من البس یوجب ذلك رو. حرف دومشون این است که متحرک، این موجود در حال حرکت، اذا اقتضا شیئا محرکا، چون مستحضرید حرکت فرع بر احتیاجه. ایشون الان میفرماید این شیء متحرک چون اقتضاء چیزی را دارد و محرکی برای اوست، به صرف این که محرک میخواهد، ایجاب نمی کند که محرک غیر از متحرک باشد. الان ذهنتون رو اینجا تمرکز بدید رو این که از این جهت که متحرک محرک میخواهد، صرف این اقتضا ایجاب نمی کنه تعدد رو. بله، به یک دلیل دیگر در یک بحث دیگری است که در اون بحث میگیم که این محرک نمیتونه بوده باشه. به یک دلیل دیگر، به یک حرف دیگر، به یک راه دیگر، نه صرف اقتضاء این که محرک میخواهد همین اقتضاء بکند که اثنینیت رو، نه. بفرمایید شما الان این. و ان المتحرک اذا اقتضا شیئا محرکا لم یکن نفس هذا الاقتضا، خود این اقتضا لم یکن، یعنی موجب نمیشود، لم یکن نفس هذا الاقتضا یوجب ان یکون اون محرک شیئا آخر. بگیم متحرک یه چیز است، محرک یه چیز دیگه، یا بگیم او هو یا خود متحرک است، نه هیچ کدوم اقتضا نداره. یعنی خود این اقتضای متحرک محرک داشتن نه ایجاب میکنه وحدت ذات را، نه اقتضا ایجاب میکنه تعدد ذات را. حالا وحدت یا اتحاد یا اثنینیت ذات یک بحث دیگری باید رو اثبات کنه. بله، نوعون آخر من البحث، یک بحث دیگری است که باید بشود. بل نوعون آخر من البحث که یوجب و ذالک را، اون تغایر را، و یبینو، چی یبینو؟ اون نوع آخر، اون بحث دیگر باید تبیین بکند که انهو من المحال انما یتحرک و ما یحرک. اون بحث دیگه است، میاد دلیل اقامه میکنه، میگوید محال است اونی که ما یتحرک است بشود ما یحرک. متحرک و محرک باید دوتا بوده باشند، ولی صرف اقتضا و خواست محرک، متحرک محرک رو این ایجاب نمیکنه. ولذالک، این ولذالک یعنی چی؟ چون صرف تعدد مفهوم ایجاب نمی کند تعدد ذات را، عبارت رو عنایت بفرمایید، ولذالک چون صرف تعدد مفهوم ایجاب نمی کند تعدد ذات را، لم یمتنع ان یتصور فریق که لهم عددون ان فی الاشیاء شیئا محرکا لذاته الى وقت ان قام البرهان على امتناعه. چون چنین اقتضایی در تعدد مفهوم نیست، لذا ممتنع نیست تصور این که یک شیء هم باشه محرک هم متحرک. تصور این که مشکل نیست. عبارت رو الله ولذالک لم یمتنع ان یتصور فریقون که لهم عددون، این تو پرانتزه، یعنی یه عده گروهی که این تصور رو بکنن، تصور عدم امتناع رو، فریقون گروهی که لهم عددون، خلاصه عده ای این عده رو نمیشه زود به حقارت نگاه کرد، خلاصه عده ای باید توجه به این ادعا کرد، چون یه حرفی زدن نمیشه بگیم که اینها قابل توجه نیستند، فإن لم یکن شیء مذکور، نه لهم عدد. خب اینها ممتنع نمیدانند تصور اینکه ان فی الاشیاء در بین اشیاء شیئی بوده باشه که شیئن محرکن لذاته، محرک و متحرک یکی باشه. این تصور را در مرحله اول میکنن الا وقت ان قام البرهان علا امتناعی، تا وقت برهانش برسیم. در برهان که میگه برهان که ممتنع است، خب میعرف دیگه. ولم یکن نفس و تصور المحرک و المتحرک یوجب ذلک را، خود تصور محرک و متحرک ایجاب نمی کند ذلک این تغایر را. و همینطور تنظیرمشون دارن و کذالک المضافان یعرف و اثنینیتهما لامرین، لاله نفس نسبت و اضافت المعروضت فی الذهن، همینطور دو چیزی که بینشان اضافه است، المضافان، این دو امر یعرف و اثنینیت هما، اثنینیت این دو چیزی که بینشون اضافه است، این اثنینیتشون از کجا فهمیده میشه؟ از مفهومشان میفرماد نه، لامرن، از خارج با برهان. اینجور مثل خود نفس مفهومشان برساند که این دو تا هستند. و کذالک المضافانی که یعرف و اثنینیت و هما، اثنینیت این مضافان را یعرف و لامرن، از خارج و برهان، لال نفس نسبه، نه اینکه خود نسبت ایجاب بکند اثنینیت را، یا اون اضافه‌ای که معروض در ذهن است اون اقتضا بکنه اثنینیت را، نه هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه اثنینیت این دو امر مضاف را در خارج با برهان باید بفهمیم که اینی که نسبت این چنینی دارد با اونی که نسبت اون چنانی دارد، این دو مضاف باید دو وجود داشته باشند، این دو مفهوم به یک وجود نمی شوند. اینو باید برهان به ما بفهمانه. مضاف اندازه همی بوله، آخه در امر اضافه چنین چیزی داریم که یکی بلندتری کتو داره با هم مضاف میشه؟
نه
هر نسبتی که نه، امر تو امر مضاف با نوبت و قوت، نه دو امر دو مضاف، یعنی مضاف واقعی که دو تا امر مضاف هم اضافه شدن، خب این دو چیز هم. حالا نه اینکه هر نسبتی رو، خب بگیم که این فرق با هر چیزی که دو امر مضاف مضافه حقیقی دیگه، نه هر چیزی. حالا مرحوم صدرالمتعالی میفرمان اقولو معنا کلامی، حالا دیگه اینجا حرف خاصی نداریم، این همون فرمایش قبلیشون تا با یه اقول و معنا کلامی، یعنی کلام ابن سینا این است که ان مجرد اختلاف المعانی و المفهومات لا یقتضی ان تتعدد ذواتها او تتعدد، مجرد اختلاف معانی و مفهومات اقتضا نمی کنه نه تعدد ذوات این معانی و مفهومات را و نه اتحاد اونها را، بل یحتاج الی استیناف نظر و برهان غیر اختلاف المفهومات. این تعدد یا اتحاد این زوال به یک برهان و دلیل دیگر است، نه از این مفهومات ما بخواهیم استفاده کنیم که یقتضیان تعدد ما. یقتضیان یعنی اون نظر و برهان، تعددها او وحدتها فی الذات و الحقیقه. بسیار مثال: فکما ان مفهوم تحریک غیر مفهوم تحرک، بسیار دو تا مفهوم جدای از هم، و مفهوم الابوت غیر مفهوم البنوه، دو تا مفهوم، فکذالک مفهوم العاقلیه غیر مفهوم المعقولیه. الان سه تا مثالشون زد به لحاظ هم سر به ابن سینا زده بوده. یکی در عاقل و معقول است، یکی در اضافه است، یکی در اون معرف و متحرک. این ستایی که ایشون زدن الان صدر المتعالی میخوان یه استفاده ای از اون ببرن، خیلی نکته مهم است که ایشون دارن اینجا. خب فکذالک مفهوم العاقلیه غیر مفهوم المعقولیه، تا اینجا همون حرفی که ابن سینا زده دیگه، چیز اضافه ای که ایشون ندارن همونو دارن. لاکن نظر و البرهان قد حکما، نظر و برهان قد حکما در این موارد، فی قبیل الاول، این فی قبیل الاول یعنی فی مثل اول. اول چی بود؟ تحریک و تحرک. قد حکما فی قبیل الاول به تعدد زبات، عبارت ذات نداشته باشی. عقل حکم میکند در تحریک، در محرک و متحرک، اونجا به تعدد ذات. یعنی نمیشه یک ذات هم متحرک باشه هم متحرک، محرک و متحرک باید جدا از هم باشه. دون ثانی، ثانی یعنی عاقل و معقول. در عاقل و معقول عقل و برهان درباره اینجا نظر دارد و حکم میکند که یکیست، عاقل و معقول یکیست. بل حکما به ان العاقلیت، عاقلیت ذات المجرده عین معقولیتها به حسب ذات و الوجود. نه اینکه یکیست، بلکه عاقل و معقول عین همان. حکم میکند عقل به ان العاقلیت از ذات المجرده، این ذات مجرده رو علیشون فرمودن بخاطر اینکه رو مبنای مشا دیگه، رو مبنای خودشون که الان نمیخوان حرف بزنن، مبنای خودشون این رو دارن، علاوه که در غیر مجرد هم همین حرف رو میزنن. بل حکما عقل به ان العاقلیت از ذات المجرده عین و معقولیت ها به حسب ذات و الوجود، البته ما اختلافه ما به حسب المفهوم، در این جهت که مفهومشون دوتا که شکی نیست، بلا شکن و ریبن. خب حالا ایشون میدونن چه بحثی رو، چه معارفی رو، چه اصولی رو تبیین فرمودن. حالا که در این جهت شکی نیست، فاتقن ذالک المقام فانه قد زلت فيه الاقدام. اینجا رو مواظب باشید، اینجا بزرگان لرزیدن، بزرگان مثل شیخ اشراق لرزیده افتاده. این فقط قن ذالک المقام همون سعصه که در جلسه قبلش میشون پروروندن دیگه، این رو معید آوردن، این که یک وقت از یک شیعی وجود و ذاتی دارد و برای اون مفهوم است، یک وقت یک چیز فقط مفهوم است و مفهومات ذهنی است، هیچ وجودی برای او در خارج نیست، یه وقت از مفهومات متعدد است به یک وجود واقع موجود است. می فهمد این بحث رو در این چند صفحه که خوندیم یه جای یادداشت کردن، یه جای یعنی اصول اگه بخوایم در بیاریم یه اصل است و خیلی این حرف براشون هضم نشد و لغزیدند و لرزیدند. حالا که این حرف را ما زدیم، این مبنا رو پیاده کردیم، حالا می‌فرماد فاذن انکشف وهن قاعدتی، این قاعده که شیخ اشراقشون بنا کردن برای شد که این قاعده ایشون سسته، وهن او معلوم شد که دیگه ظاهرا آقایون خسته شدن اگر ما نشده باشیم که با هم شد. الحمدلله رب العالمین.